دیم به تبصره دیگر. خدای تعالی شأنه در واقعه فرمود و سابقون سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یعنی سابقان سابقون با این که در جنات نعیم هستند مقرب نیز هستند. نکته خیلی مهمیه، حالا قبلا گفتیم برای عزیزان ولی نکتهش خیلی مهمه. پس در کریمه اشاره‌ای به هر دو معاد می باشد. نظیر آن همین است که در این نشأه می بینی به این که شما در باغ و بوستانی به زندگی خوش زندگی می کنی و در دیار ملکوت با تفکر عقلی و شهود ذوقی سیاحت می نمایی. پس جسم تو به باغ و انهار و بوستان و درختانش مبتهج است و روح تو به ادراک حقایق نوری الهی منبسط است. بحث اینه، مثلا آیه قرآن می فرماد وادخلی جنتی، داخل شو در جنت من. کسی که در جنت لقا داخل میشه، کسی که در جنت ذات داخل میشه، یعنی یه جایی میره که هیچ نه درختی هست نه سیب و گلابی و هیچ اینا نیست. آقا جان میفرماد نه، هر دو معاد با همه، زندگی اونجا داره، جنت هست، قصر، حوری، قلمان، ولی اون شهودات و مشاهدات و عقلی و روحانی رو هم دارد. یعنی فکر نکنیم که اون مشاهدات عقلی اگه کسی داره پس اینا رو نداره، یعنی اینها رو نباید از همدیگه جدا. بعد مثال میزنیم مثل این که شما در یک باغ و بوستان خیلی زیبا اونجا در دیار ملکوت سیر کنی، اهل ذکر و تفکر و سیر و ذوق و شهود هم هستی. چجوری مگه در دنیا نمیشه؟ به قول آقا جان میفرمودن مثل اینکه زیر یک درخت خیلی زیبا نشستی داری کتاب هم میخونی. کتاب سیر فکریه، اون معاد روحانیه، اون درخت اون معاد جسمانی شماست. پس جنت ذات به این معنا نیست که درخت و حور و اینها نیست. هر دو معاد با هم، هر دو معاد یعنی چی؟ معادی که فلاسفه میگن که معاد عقلی و معادی که شریعت به ما میگه که معادی جسمانی است که سیب و گلابی و قصر و قلمان و اینها هست. میگه هر دو اینها با هم هستند. و در مجمع البیان آمده اولئک المقربون، اینانن که مقربانند، یعنی پیشی گیرندگان به طاعت به رحمت خدا در برترین مراتب و به ثواب فراوان خدا در بزرگترین کرامت نزدیک می شوند. در برترین مراتب و بزرگترین کرامت چی؟ نزدیک می شود. آنگاه خدای تعالی از آنها خبر داد که محل آنها در کجاست، لذا فرمود فی جنات نعیم، در بهشت های پرنعمت، تا این که متوهمی توهم نکند که تقریب یا تقرب و نزدیکی به خدا ایشان را به دار دیگری بیرون میبرد. فکر کنه تقرب خدا یعنی اینا رو میبره یه جای دیگه‌ای غیر از بهشت و غیر از اینهاست. پس خدای سبحانه بیان کرد که آنها از کرامت خدا در بهشت مقربند، زیرا بهشت را درجات و منازلی است که برخی رفیع تر از برخی دیگر است. خود بهشت که دارای مراتبه، یکی از مراتبش اینه که مراتبی داره که ادراکات عقلی و شهودی داره. یعنی بعضی هست، بعضی از مراتب بهشت هست فقط خوردن و آشامیدنه، لذات خوردن و آشامیدن و این هاست، همینطور بالا بریم. بعضی هست ممزوجه، ما این روایاتشو خوندیم که مثلا نهر تسنیم نهریه که مختص محمد و آل محمد صلوات الله علیه. و دیگران اگه بخوان از این نهر بخورن باید با شرابهای دیگه ممزوج بشه. یعنی چی؟ یعنی اون تجلیات رو، تجلیات صرف رو نمیتونه طرف بگیره، باید تنزل کنه. دیگران اگه بخوان بگیرن باید از اون مرتبه خودش، چون قدرتشو ندارن. همین اینو شما در نظر بگیرید تا اون مراتب نازله بهشت. یعنی هرچی پایین میاییم اون معاد روحانی کمرنگ میشه، هرچی بالا میریم اون معاد روحانی غلظت پیدا میکنه. ولی یعنی جدای از هم نیستن، یک چیزن، محتواش بالاتره. خب بیدارگری، اطلاق محل به جنت، جا یعنی برای بهشت. کجاست آقا جای بهشت؟ بهشت تو آسمون هاست؟ بنا به توسع در تعبیر و مجاز است که اطلاق جا میکنیم در مکان بهشت در کجاست. خوب دقت کنید. و در عین هفتم و هجدهم سخن حضرت وصی امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده که فرمود ان الدنیا فی الاخره و الاخرت محیطتون به دنیا، به درستی که دنیا در آخرت هست و آخرت محیط به دنیاست. پس تو دنیا دنبال آخرت نگردید، بهشت کجای این دنیاست، چون این دنیا در آخرته، نه اینکه آخرت تو این دنیا باشه. فرمود دنیا در این، و این آیه قرآن داره، این حدیث گفتیم احادیث باید ارجاع داده بشن به قرآن. اون جایی که آیه قرآن می‌فرماد و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا مت و ما الحیات الدنیا فی الاخره الا متاع، آیه چنده؟ و ما الحیات الدنیا فی الاخره الا متاع، متاع آیه 26 سوره رعد. آقا دقت کنید، فرمود و مل حیات دنیا فی الاخره، یعنی نیست حیات دنیا در آخرت الا متاع، نیست حیات دنیا در آخرت مگر متاع، یعنی حیات دنیا در آخرت هست. نسبتشون چیه؟ مثل متاعه. عجب، دقت فرمودی چی شد؟ و مل حیات الدنیا فی الاخره، نیست حیات دنیا در آخرت مگر بهره‌ای. پس آیه داره میگه حیات دنیا در آخرته. اصلا شما اگه آیه رو جالو جلوتون بود یا اونا که جلوشونه نگاه کنن، این مای اول رو بردار، مای اول آیه رو و مل حیاتی و ما رو بردار، چی میشه؟ الحیات الدنیا فی الاخره. الحیات الدنیا فی الاخره. امیر مومنان چی فرمود؟ ان الدنیا فی الاخره. اینجوری باید ارجاع بدی به قرآن، ان الدنیا فی الاخره و الاخرتو محیطتون به دنیا. آقا فکر نکنید آخرت یه زمانیه که میاد، یه روز میشه، قیامت میشه، آخرت میشه، مثل وهابی های بیعقل فکر میکنن یه روزی میاد که آخرت میشه، یه روزی میاد قیامت میشه، بعد خدا اونجا مرده ها رو زنده میکنه. لذا الان مرده ها که نیستن، نابود شدن رفتن. از این چرت و پرت هایی که اعتقادات دنیا محاط آخرته و آخرت احاطه داره به دنیا. شما تو دنیا نباید بگیم آقا بهشت کجای این دنیاست. آقا بهشت رو آیه قرآن چی میفرماد؟ ارزها که ارز سماوات و الارز، ارزش به اندازه ارز آسمان ها و زمینه. بعد شما دنبال کجا دنبالش میگردی؟ همچنان که آمدن، قدیم هم همین جور بود، از امیر مؤمنان سوال کردن آقا بهشت که ارزش به اندازه ارز آسمان ها و زمینه، پس جا دیگه برای جهنم نمیمونه، جهنم کجاست؟ حضرت فرمود بگو ببینم وقتی روز میره، روز میاد، شب کجا میره؟ این یه جوری تمثیل خواست کنه براش که این فضایی که تو میبینی اینجور نیست، وقتی روز میاد شب کجاست، وقتی شب میاد روز کجاست. چون فکر میکنه خب اگه اینو همش بهشته بس جهنم جاش کجاست؟ جاش میگن توی زمینه. فکر میکنه جا داره، جا داره، مکان مادی نداره، مکان مادی که طرف تصور میکنه. و سر سخن آن حضرت بیان شد که جنت در آسمان و نار در زمین به چه معناست. این که بهش در آسمان، جهنم در زمینه، این به این معنا آسمان دنیا رو نمیگه، میخواد مراتب رو بگه، بگیم بهش جز مراتب عالیه، مثل آسمان که بلنده و جهنم پسته، مثل زمین که پسته برای شما. بر شما پوشیده نیست که محل از اوصاف اجسام مادی است و آخرت از زمان و مکان متعالی و برتر می باشد. آخرت که مکان و زمان نداره. عجب اینه که تلویزیون دیدم یه آقایی از علمایی که صحبت میکرد، مکه رفته بودن، بعد میگفت روایت داریم حشر اینجاست، تو این سرزمین مناس که مردم از اینجا میان وارد میشن، از اینجا خواستم چی میگی حاج آقا هاردان؟ کجایی آخه؟ چی میگی اینا رو؟ یا اومد تبدل الارض غیر الارض، وقتی که همه محشور میشن، مورچه هایی که از اول خلقت بودن جمع کنیم رو کره زمین جا نمیشن، مورچه ها آدم ها هیچی، و از اینجا میان و از اینجا میرن و دور میزنن، اینجا صحرای محشر میشه. از این تصورات واهی فرمود و آخرت از زمان و مکان متعالی و برتر می باشد، زیرا آخرت کامل بوده و از جنس دنیا نیست تا لوازم موجودات دنیوی مثل زمان و مکان و غیر آنها بران متفرع شود که زمان بخواد مکان بخواد. و اما در مکان مثالی یعنی صورت مکان مزایقه‌ای نداریم، بلکه لازم است. پس بفهم، میگه ببینید بحث این نیست که خب بهشت یه مکانی داره، یه مکان داره، یعنی قصر، بالاخره یه مکانی میخواد. اون قصری که شما میبینی، اون درختی که شما میبینی، مکان مثالی داره. اما اون با این مکان مادی که ما داریم میگیم خیلی فرق داره. الان خیلی میشه مثال زد. قدیم مثال آینه رو میزدن، گفتن اون صورتهایی که شما در آینه میبینی، اون صورتها کجاست؟ پشت آینه بری که خبری نیست که، اون صورت ها کجاست. اما الان ما بالاتر از این عینک های آمده که چشمشون میزنن سه بعدیه، چهار بعدیه. اون مکانی که میبینه طرف، تلویزیون نیست که به صورت یه صفحه ببینه، خودش رو تو عمق میبینه. آقا اون مکان کجاست؟ خودش رو در یک جنگل خیلی انبوه مشاهده میکنه. اون جنگل انبوه کجاست؟ کجای این دنیاست؟ بگید کجای این دنیاست؟ اونجا مثالیه. اون جنتی که حالا در اون سه بعدی شما دستگاه سه بعدی مشاهده میکنی، برای فهم اینکه بهشت بله مکان مثالی داره، اما مکان مثالی غیر از مکان مادیه که ما تو این عالم ماده دنبال اون مکان مثالی بگردیم. آقا قبر میشه یک باقی از بهشت؟ آقا اون قبر یمت در یمت چجوری باغ بهشت میشه؟ چجوری مثلا میشه گودالی از جهنم؟ میگیم آقا اصلا مکان ملکوت، مکان برزخ، مکان عالم مثال غیر از مکان عالم ماده است که شما بخواید توی عالم ماده دنبال مکان مثالی بگردیم. ببینید فرمودن که در این و اما در مکان مثالی یعنی صورت مکان مزایقه‌ای نداریم، بلکه لازم است. پس بفهم، حتی زمانی هم داره، زمان میگذره. به قول آقا جان میگفت، میفرمود شما وقتی دست دراز میکنی تو بهشت، سیب رو میگیری، میکنی، میخوری، خب این داره زمان میگذره. زمان چیه؟ وقوع حوادث یکی بعد از دیگری میشه زمان. خب اینم زمان داره میگذره، منطق این زمان اینجا نیست، زمان مثالی و ملکوتیه. همچنان که اون کسایی که در زندگی پس از زندگی، طرف میگه من 1,000,000 سال عذاب کشیدم، در حالی که مثلا یه روز دو روز تو یا چند روز تو کما بوده، ولی سال گذشته بهش، زمان گذشته بهش. چه زمان اونجا با زمان اینجا متفاوت. خب بدان که فصل چهارم از کتاب تذکره آغاز و انجام محقق طوسی در اشاره به مکان آخرت و زمانش می باشد و صاحب اسفار در آخر اصل 11 فصل اول از باب 11 کتاب نفس تحت عنوان اصل کلام ایشان را آورده، به این که نسبت دنیا به آخرت نسبت نقص به کمال و نسبت طفل به بالغ است. دنیا به آخرت مثل نقص به کماله، یا نسبت طفل به بالغ، چون میدونی نقص و کمال با ما یک نقص و کمال داریم، یه رشد داریم، یک تکامل داریم، اینا با هم فرق دارن. رشد و تکامل با هم فرق دارن. بچه که به دنیا میاد کامله، همه چی داره، زبون داره، چشم داره، اینا رو بعدن در نمیاره که، ولی چی کار میکنه؟ رشد میکنه. لذا اینجا فرمود چی؟ نسبت نقص به کمال یا نسبت طفل به بالغ است که رشد نکرده، همه رو داره اما به نحوه کوچیکتر، ضعیفتر. و به همین علت در این وجود بسان کودکان به دلیل ضعف و نقص به گهواره‌ای به نام مکان و دایه‌ای به نام زمان نیازمند است. میگه به خاطر همین زمان و مکان میدونید دو تا علت اصلی تکثرن. اینو قبلا بحث کردیم دیگه. الان اگه ما اینجا مثلا 70 آدم هستیم، چجوری 70 چون مکان وجود داره، هر کدوم توی مکانیم. اگه مکان نبود این 70 به وجود نمی آمد که. یکی هم چیه؟ بعد زمانه. 70 در این زمان، 70 در یه زمان دیگه، 70 در یه زمان دیگه، همینجور مثلا میگم. ایشون میفرماد این نقص برای که به کمال برسه گهواره‌ای به نام مکان و دایه‌ای به نام زمان احتیاج داره. آقا دقت کنید آیه قرآن چی میفرماد؟ و جعلنا الارض مهادا، ما زمین رو مهاد یعنی مهد قرار دادیم. مهد چیه؟ گهواره. گهواره مال کیه؟ طفله. گهواره مال طفله. زمین گهواره است. یکی این که اولا حرکت میکنه، گهواره، گهواره در حال چیه؟ حرکت کرد، همونجوری که زمین در حال حرکت کردنه. یکیش اینه که کسانی که ساکن زمینن طفلن که باید به بلوغ برسن، باید به کمال برسن. اینجا مهد و گهواره است. پس وقتی به کمال رشد جوهری خود رسید، از این وجود دنیوی به وجود اخروی بیرون رفته و مستعد خروج از این دار به دارالقرار میگردد. مستعد میشه که به دارالقرار برسه. اینجا دارالقرار نیست، اینجا قرار نداره اصلا. اینجا قرار، هیچی قرار نداره، چون در تحت زمانه. هر چی که در تحت زمانه داره حرکت میکنه، و هر چی که حرکت میکنه یعنی قرار نداره. هیچ موجودی تو این عالم قرار نداره، همه در حال حرکتن. از اون ذرات اتمی بگیر تا کره خود کره زمین، تا خورشید، تا افلاک، همه، تا خود ماها دائم در حال حرکتیم دیگه. و دارالقرار آخرته. که حضرت موسی وقتی تقاضای رؤیت کرد از خداوند رب ارنی انظر الیک، چی جواب آمد؟ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر استقرار گرفت در مکان خیش پس مرا خواهی دید. چون هیچی اصلا استقرار نداره در مکان خودش، میگه این عالم عالم استقرار نیست، این عالم عالم استقرار دارالقرار نیست. حالا محقق طوسی بحث را بر این جاری کرده که آخرت از زمان و مکان مبراست، زیرا آخرت از نقصان منزه می باشد و ما به برخی از مطالب در تعلیقات خود بر تذکره آغاز و انجام اشاره کردیم که این کتاب رو ما درس دادیم با عزیزان، بحث کردیم چقدر هم شیرین و مطالب دلنشینی درش هست در مورد بحثای برزخ و قیامت. و صاحب اسفار در دو جا از اسفار متصدی بیان این شده که آخرت از جنس دنیا نیست تا برای بهشت و جهنم مکان جست شود. دنبال مکان بگردیم. موضع اول در آخر فصل هفتم باب دهم کتاب نفس است، در آنجا که فرمود غرض اصلی از آیات معاد پیرامون بیان دو منهج شریف در بیان معاد و حشر نفوس و اجساد دور می زند. منهج اول اثباتان از جهت مبدأ قایی و لزوم قایات برای تبایع جوهری اصلی. این قایات عزیزان یه بحثیه که ما هر موجودی رو که در این عالم میبینیم گفتیم داره حرکت میکنه و حرکتش به سمت قایتیه. هر موجودی رو که میبینی حرکت میکنه و هر حرکتی به سمت قایتی داره برای که به قایت خودش برسه، که آیه قرآن مثلا در مورد خورشید میفرماد که و شمس چیل مستقر لها تجریل مستقر لها، جریان دارد تا به محل تا به استقرار خیش برسد. هر موجودی کاج، تخم کاج میفته تو زمین، این رشد میکنه. چجوری رشد میکنه؟ همینجور الکی از این ور اونور بزنه بیرون نه، روی یک نظم خاصی حرکت میکنه تا به یه قایتی که به اون شکل خاص هست در بیاد برسه. درخت پرتقال، تخم پرتقال رشد میکنه، اما چگونه؟ برای اینکه به اون قایت برسه حرکتش خاص برای اونه. نطفه الاغ، نطفه الاغ چجوری رشد میکنه؟ طوری رشد میکنه که به اون قایت خودش که الاغ هست برسه. انسان، اسب، گرگ، هر موجودی رو که شما نگاه کنید حرکتش جوریه که به اون قایت خودش برسه. که تبایع جوهری قایاتی دارن که باید به اون قایات برسن و اون قایات فقط در دنیا نیست. انسان قایتش ختم به دنیا نمیشه که در دنیا ختم پیدا کنه، مثل خیلی چیزهای دیگه، مثل خیلی گیاهان، حیوانات، بلکه درختیست انسان که از این عالم بیرون میزنه. قایتش اینه که از این عالم بیرون میزنه. و منهج دوم اثبات آن از جهت مبدأ فاعلی است که حالا اینا رو بحث میکنه اونجا. و بدون تردید برهانی که حد اوسط آن علت برای نتیجه میباشد، یعنی ثبوت اکبر برای اصغر میباشد و همان است که به برهان لم نامیده میشود، اوسق از برهانی است که اوسط معلول حکم یاد شده باشد که به دلیل ان نامیده می شود. درسته ان داری شما؟ دلیل به دلیل نامیده می شود. حالا برهان ان و لم رو یه بار گفتیم خدمت عزیزان، برهان انی و برهان لمی. ما یه موقع از طریق معلول میاییم علت رو پیدا میکنیم یا استدلال میکنیم بر علت. مثلا یه جای دود میبینیم، میگیم از این دود که معلوله پیدا میشود، معلوم میشود که آتشی هست. درسته؟ دلیلمون اینه، از معلول پی به علت میبریم. اینو میگیم برهان ان، برهان انی. اما یه برهان داریم برهان لمی. ما لم رو تو خود فارسی هم به کار میبریم. شنیدیم که آقا لم این کار دستم آمده، لمش دستم آمده. دیدید که میگیم به کار تو فنی کارا لمش دستم آمده. لم چیه؟ برهان لمی اونجایی که ما از علت میاییم پی به معلول میبریم، علت رو پیدا میکنیم، میگیم این علت چنین معلولی دارد. وقتی این علت رو میبینیم حتما چنین معلولی هست. وقتی یه جای پشه مالاریا دیدیم میگیم حتما ساکنان این شهر مریضی مالاریا دارن. مثلا چرا؟ چون پشه مالاریا علت برای مریضی مالاریاست. از اون علت پی به معلول میبریم. بعضی پزشکا هستن، یه بار خیلی سال پیش بیمارستان بودم، یه پزشکی آمد، دو تا پزشک آمدن بالا سر من، از من سوالاتی کردن، گفتن مثلا مزاجت اینجوری کار میکنه، فلان چی اینجوریه. گفتم های دکتر شما از کجا میدونید؟ خندیدن، گفتن به این میگن جادوی پزشکی. چیه جادوی پزشکی؟ علتها رو میدونن و میدونن وقتی این علت در شما هست چون این معلولی در شما به وجود میاد. مثلا شما یه غذای شل کننده مزاج طرف میخوره، خب بعد چی میشه؟ اسهال میگیره. اون غذا رو وقتی میخوره علته، معلولش میشه اون شل شدن مزاجش. شما از اون قضا وقتی پی میبری به اون معلول، اینو میگن برهان لم. از علت پی به معلول میبریم که این بالاتر از اون جایی که از معلول پی به علت ببریم. برهان انی و برهان لمی. سپس این که وسیخترین و محکمترین برهان لمی آن است که حد وسط سبب فاعلی و یا سبب قائی قرار داده شود، نه دیگر علل. بنابراین گوییم خب حد وسط رو چی بگیریم؟ سبب فاعلی یا سبب غایی حد وسط وقتی باشه، این محکمترین دلیل میشه. که حالا خودمون اینجا الان تو آیاتی که جناب الله صدرا میارن اونجا میبینیم بحثو. آیاتی که نطفه و اطوار کمالی و دگرگونی های نطفه را از صورتی پستر به صورتی برتر و از حالی پایینتر به حالی بالاتر یاد کرده، هدف از آن اثبات این است که این اطوار و تحولات را غایت نهایی است. ببینید بحث غایت فرمود چیه؟ وقتی حد وسط قرار میگیره بهترین دلیل میشه. میگه تو قرآن چقدر میگه شما نطفه بودید آمدید شدید این. برای اینکه طرف میگه آقا من بمیرم چجوری منو زنده میکنه خدا؟ میگه بابا تو یه نطفه بودی، خدا تو رو به این شکل درآورده، حالا اگه بمیری سختش دوباره تو رو زنده کنه. برای چی؟ برای مشرکان. ما که میدونیم که انسان مردن در کار نیست، نطفه میاد به مرحله‌ای میرسه تجرد پیدا میکنه، از بدن مفارقت میکنه، ابدان دیگه‌ای داره، سیر تکاملی داره. میفرماد این که قرآن هی تأکید میکنه افلا ینظر فلینظر الانسان مما خلق، انسان باید نگاه کنه از چی آفریده شده. خلق مما اندافق، از یه آب جهنده آفریده شده، از یه آب، یه قطره آب آمده شده یک انسان خردمند، گویا، نویسا، متفکر. خب از این بالاتر هم میتونی بری. پس انسان را توجهی طبیعی به طرف کمال دین الهی فطری در تقرب به مبدأ فعال است، که اگر انسان ذهن خودش رو خالی کنه و نگاه کنه به این عالم، میبینه که خالقی که ما رو از اون نطفه گندیده آورده به اینجا رسونده، بنا نیست به اینجا برسونه و بعد رها کنه. این حتما یه دنباله ای داره. اون حکیمی که با این دقت و نظم این عالم رو آفرید و ما رو به اینجا رسون، بعد رهامون میکنه؟ نه، ادامه ای داره. و کمال شایسته به حال انسان که ابتدا از همین مواد و ارکان طبیعی خلق شده در این عالم ادنا یافت نمی شود. اون شایست، کمال شایسته اینجا پیدا نمیشه، بلکه کمال وی در عالم آخرتی است که بازگشت همه به آن و غایت و منتهای همه است. کمال انسان اینجا پیدا نمیشه، اون کمالی که انسان بهش باید برسه. کمالش در یه عالمیه که فوق اینجاست، که حالا چه عظمتی داره اون عالم، چه عظمتی داره اون عالم. بله، خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.